آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، برایتان صبحی پر از شادی را آرزومندم. امروز سه شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبت کاری برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتار تقویمی تاریخ را خواهید شنید. سپس تکرار تاجیکستان در هفته را میشنوید. بعد از آن برنامه سیمای زن را میشنوید. پس از آن برنامه سیاسی را میشنوید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان به خیر باشد و اینه تقویمی تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه دوم اسفند سال 1401 هجری خورشیدی برابر با سیوم رجب سال 1444 هجری قمری و مطابق با 21 فوریه سال 2023 میلادی است. ۵۸ سال پیش در روز 21 فوریه سال 1965 میلادی مالکوم ایکس، مسلمان سیاه پوست و مبارز آمریکایی، توسط چند تروریست کشته شد. وی در سال 1925 متولد شد و در نوجوانی با گروهی از سیاه پوستان مسلمان آشنا شد و به دین اسلام گروید. این مسلمان سیاه پوست بعدها یک نهضت گسترده اسلامی را برای احقاق حقوق سیاهان در آمریکا پدید آورد. عقاید انقلابی مالکوم ایکس خشم حکومت آمریکا و محافل نژاد پرستین کشور را برانگیخت و سرانجام او را هنگام سخنرانی در یک گرد همایی ترور کردند. ۳۲ سال پیش در روز دوم اسفند سال 1369 هجری خورشیدی، استاد عبدالرحمن شرفکندی، نویسنده، مترجم و شاعر کرد ایرانی، متخلص به هژار درگذشت. وی در سال 1300 هجری خورشیدی در نزدیک مهاباد از شهرهای غرب ایران در خانواده فاضل متولد شد. وی از دوران کودکی به نویسندگی و سرودن شعر علاقه فراوان داشت. وی به دلیل برخی فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم شاه مجبور به خروج از ایران شد و مدتی را در عراق، لبنان و سوریه به سر برد. شرفکندی در سال 1354 هجری خورشیدی به ایران بازگشت و تا پایان عمر به نویسندگی، ترجمه و سرودن شعر پرداخت. از آثار این نویسنده کرد ایرانی میتوان به ترجمه قرآن کریم و نیز ترجمه کتاب قانون ابن سینا به زبان کردی در 7 جلد اشاره کرد. کتاب روابط فرهنگی ایران و مصر و دیوان برگ سبز از دیگر آثار استاد شرفکندی است. ۲۶ سال پیش در روز دوم اسفند سال 1375 هجری خورشیدی در حمله تروریست‌های تکفیری به کنسولگری ایران در شهر مولتان در شرق پاکستان 8 تن از اعضای کنسولگری از جمله سید محمد علی رحیمی رایزن فرهنگی ایران به شهادت رسیدند. 6 سال پیش از آن نیز صادق گنجی رایزن فرهنگی ایران در لاهور در شمال شرقی پاکستان توسط تکفیری‌های وهابی به شهادت رسیده بود. شهید رحیمی فردی مذهبی و انقلابی بود که چندین مأموریت دیپلماتیک در کشورهای افغانستان، نیجریه، هند و پاکستان انجام داده بود. از جمله وی به مدت 7 سال مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو بود. رحیمی با وجود آنکه در دوران مأموریتش در پاکستان به طور مکرر توسط عوامل تروریستی وهابی تهدید شده بود، همچنان به مأموریت خود ادامه داد تا آنکه گروه تکفیری و تروریستی وی و همکارانش را به شهادت رساند. و 23 سال پیش در روز 21 فوریه سال 2000 میلادی برای اولین بار روز جهانی زبان مادری در کشورهای مختلف جهان گرامی داشته شد. این نامگذاری بر اساس تصمیم سازمان علمی آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در نایبر سال 1999 میلادی انجام شد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز سال 2008 را سال جهانی زبانها خواند. این تأکیدها بر حفظ و تقویت زبان مادری از آن روز که تقریبا نیمی از 6000 گونه زبان شناخته شده دنیا به دلایل متفاوت به ویژه تحمیل زبانهای بین المللی با روشهای گوناگون در معرض نابودی قرار دارند. حالان که هر زبان مجموعه ای از فرهنگ، آداب و تاریخ گروهی از ساکنین زمین را در بر دارد و تنوع زبانی به معنای حفظ گنجینه فرهنگی بشر است. از این رو یونسکو با مشخص کردن 21 فوریه به عنوان روز جهانی زبان مادری بر حفظ و توسعه زبانهای بومی و ملی تأکید کرده و همگان را به تقویت زبان مادری خود فرا خوانده است. Thank you. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه دوم اسفند سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 21 فوریه سال 2023 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزارم.
سلام مجدد خدمت شما عزیزان شنونده. آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری تاجیکستان در هفته را میشنوید.
ما وصداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل...
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما وصداریم جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که بین آمد کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با سلام و پیام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، سپاس که برنامه تاجیکستان در هفته گذشت را برای شنیدن انتخاب کردید. انشالله در ظرف 15 دقیقه آینده در خدمت شما خواهیم بود با بخش‌های مختلف این برنامه. طبق معمول ابتدا توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته سپری شده. فرامدن ترمه یا بهمن در کوهستان بدخشان با قربان شدن چند نفر. اعلام آمادگی تاجیکستان و سازمان پیمان امنیت جمعی برای دفاع از مرزهای جنوبی این کشور. ادامه کمک رسانی های مقامات مربوطه تاجیکستان به زلزله زدگان ترکیه. و نگرانی ها از مشکلات مهاجرین کاری تاجیک در روسیه. یاران همراه، قبل از پرداختن به بخش تحلیلی گفتار این ساعته تاجیکستان در هفته گذشت، با آگاهیتون می رسانیم که شما می توانید این برنامه را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik دریافت نمایید و همچنین یادآور می شیم که این برنامه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان پخش می شود. در حالی که جامعه جهانی این شب و روز پیگیر پیامدهای ناگوار زلزله دهشتناک کشورهای ترکیه و سوریه است و شماری از مقامات مربوطه تاجیکستان نیز همچنان کمک رسانی به آسیب دیدگان از این زلزله را ادامه می دهند، حادثه ناخوش روز 15 فوریه در شهر خاروق مرکز ولایت خودمختار کوهستان بدخشان رخ داد که بر اثر آن چندین نفر کشته و زخمی شدند. طبق اطلاع مقامات محلی در این روز ترمه یا بهمن سرازیر شد و موجب شد که بخشی از شهر خاروق زیر برف و لای بماند. گزارش کوتاهی درباره نجات یک تن از ساکنان شهر خاروق از زیر برف و ترمه منتشر شده است که اینک می شنوید.
نفس بکشا.
دوستا
یه بار فراسبه نشد
دوستا نزنی
دوستا
کوپیام از خودس کار کی؟
زنده.
سکور.
در پای وقوع ترمر و پیامدهای ناگوار این حادثه طبیعی، امامان رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ضمن تماس فوری با علیشیر میرزا نواد رئیس ولایت خودمختار کوهستان بدخشان مراتب تسلیت و همدردی خود را با آسیب دیدگان و خانواده های قربانیان این حادثه اعلام کرد و همچنین دستور داد که هر چه زودتر پیامدهای ناگوار ریزش ترمر در بدخشان رفع گردد. در همین حال محمد ظاهر اکبر سفیر افغانستان در تاجیکستان نیز اعلام کرد که ترمه به بخش ساختمان کنسولی جمهوری افغانستان در کوهستان بدخشان آسیب زده است، اما خوشبختانه کسی در این کنسولگری آسیب جانی و جسمی ندیده است. به هر حال کوهستان بدخشان از مناطق حادثه خیز تاجیکستان به شمار می رود به دلیل واقع بودن در مناطق کوهستانی. اما خبر دیگری که این هفته از بدخشان منتشر شد، برکناری دادستان کل ولایت خودمختار کوهستان بدخشان پرویز عارفزاده است. گفته می شود او به دلیل تخلفات و همچنین برخوردهای نامناسب با مقامات پلیس برکنار شده است. منطقه خودمختار کوهستان بدخشان به دلیل جای گرفتن در مناطق کوهستانی و دور افتاده تاجیکستان سالهای سال است که از مشکلات چون بیکاری و نابسامانی های اقتصادی رنج می برد. امید جیهانی یک تنه تحلیلگران زاده بدخشان در زمینه مشکلات این منطقه چنین می گوید.
در واقع تحلیلگران در بدخشان مشاهده می شود همشون یک ریشه اقتصادی اجتماعی دارند و مشکل اصلی همون بیکاری. نه که مردم بیکارن، بلکه در شرط بدخشان کار هم نمی شود و وجود آورد. اونجا نه کارخانه هست که مردم برای کار بکنند. اونجا نه مردم که اجازه دارد که مثلا از منابع زیرزمینی استفاده کنند. ببینیم در بسیار از کشورها مثلا مردم مجازن که برای از منابع زمینی استفاده کنند، مثلا کان بکنند یا کارهای دیگر بکنند. لیکن در تاجیکستان همچنین اجازه برای شهروندان نیست. شما اگر ببینید تعداد مثلا بازداشتگان در بدخشان است، یک شماره قابل ملاحظه وابسته به همین فروش سنگ‌های قیمت‌بها. البته که سنگ‌های قیمت‌بها را باید با طرز صنعتی کار کنند، بکنند، استخراج کنند، کار کنند. لیکن مردم از بیکاری دست به این کارا می‌زنند. اگر فکر کنید یک کارخانه می‌بود در بدخشان که مردم حداقل 100 تا 200 تا اونجا کار می‌کرد، همون 100 تا 200 از راه شش به راه راست برمی‌گشتند.
شنوندگان عزیز، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان میشنوید.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
وزیر امور داخلی تاجیکستان آمادگی نیروهای نهاد زیرتابیش و ساختارهای مقامات امنیتی را برای تأمین بی‌خطر این کشور به ویژه در مرزهای جنوبی تأکید کرد. رمضان رحیمزاده ضمن نشست مطبوعاتی گزارش‌ها در مورد تجمع جنگان داعش یا دیش در مرز با در مرز افغانستان با تاجیکستان را توضیح داد. او گفت که حفظ امنیت مرز با افغانستان یکی از وظیفه‌های مهمترین و افسریتناک مقامات تاجیکستان از جمله مرزبانی و امنیت ملی است. و همچنین افزود نقشه مشترک تهیه شده است که در صورت حالت خطر عملی می گردد. رمضان رحیمزاده همچنین عنوان کرد ما همیشه آماده ایم. در چنین موردها نقشه مشترک داریم و در صورت ضرورت عملی می شوند. همچنین در حالت ضروری از نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی برای حمایت از مرزهای تاجیکستان نیز استفاده خواهد شد.
در حقیقت میدونید وضعیت افغانستان خیلی مرکب است. این جای پوشیده نیست. از اون جمله شهروندان ما شامل گروه های گوناگون هستند. در اونجا نه این که شهروندان ما، شهروندان بسیار دولت ها با گروه های علایده تروریستی که در قلمرو افغانستان هستند شامل هستند. لیکن از روی اخبارات فوری اپراتیو ما شهروندان ما قدر زیاد نیست، لیکن گروه گوناگون زیاد هستند و عملای تروریستی که با واسطه اخبار عموم فهم می شود شاهد آن است.
این در حالی است که آناتولی سیدوروف رئیس استاد کل نیروهای مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی اعلان داشت که این سازمان با اغواگری در مرزهای تاجیکستان راه نمی‌دهد. با گزارش سپوتنیک و ضمن نشست مطبوعاتی اظهار داشت که در صورت تهدید واقعی از افغانستان سازمان یاد شده آماده است در ظرف 12 ساعت پاسخ قطعی به حملگران و متجاوزان دهد. مرز میان تاجیکستان و افغانستان که حدوداً 1400 کیلومتر را تشکیل می‌دهد، همواره به عنوان یکی از منبع‌های پرخطر و آسیب‌زا باقی می‌ماند. تجمع و استقرار هزاران نفر از گروه‌های تروریستی افراطی از جمله داعش و القاعده در شمال افغانستان و نزدیکی مرزهای این کشور با تاجیکستان از جمله عامل‌های نگرانی برای مردم و مقامات تاجیک است. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان مقامات و نیروهای مسلح تاجیکستان این توانایی را دارند که در مقابل هر گونه تعرض خارجی از خود واکنش مناسب نشان دهند. شیرعلی رضاییان تحلیلگر تاجیک در این رابطه میگوید
پیش از همه باید ذکر کرد که درباره تهدید جنگنده‌های خارجی بخصوص پاسداری مرکزی اصل در افغانستان کارشناسان و مقامداران دولتی تاجیکستان سالهای پیش هشدار میدادند. حضور یا با چنین نام پیدا شدن یک حرکت ثابت میکند که آن نگرانی هایی که در تاجیکستان در بابت تهدیدها از افغانستان و بخصوص از جنگنده های خارجی و آسیای مرکزی اصل داشتند آنها تا یک اندازه واقعی بودند. متاسفانه و باز هم متاسفانه این با پیدا شدن چنین یک عملکرد اطلاعاتی در باره پیدا با وجود آمدن تحریک طالبان تاجیکستان نیز بار دیگر این نکته را ثابت می‌کند. البته آنها تهدید دارند، تهدید بخصوص در ساحه فضای اطلاعاتی، در فضای شبکه‌های اجتماعی اگر فعالیت‌های خود را پرزور کنند در این حالت احساس شده نشده است. ولی گفتند که آن به امنیت و ثبات تاجیکستان تهدید نهایت جدی دارد، این به نظر من تا اندازه درست نیست، چون که مقامات دولتی تاجیکستان نهادهای مربوط به حفظ ثبات و امنیت در تاجیکستان آنها قادر هستند با همه گونه تهدیدهایی که پیدا می شود دست به کار شوند و آنها را به ضرر بزنند. اومدگی این طور است که طور درست ذکر کردم بعد از سال 2009 و مشخصا بعد از سال 2014 در سرحدهای جنوبی تاجیکستان در ولایت‌های شمالی افغانستان جنگنده‌های خارجی پیدا شدند و پیشتر این منطقه‌های امن بودند و از همان دوره رهبریت سیاسی تاجیکستان پیش از پیش در دایره سازمان‌های بین‌المللی و در پیشبرد سیاست خارجی فوجیت توجه کشورهای وسط شمال و یا سابق شوروی به مسئله افغانستان از این نقطه هشدار می‌دهد. گذشته از این تابستان سال 2020 یک نشست ویژه شورای امنیت تاجیکستان گذشته بود که در آن پیش از همه مسئله تهدید و خطرهای احتمالی از افغانستان بخصوص از جنگنده‌های خارجی مطرح شده بود. از این رو ما میتوانیم گوییم که در طول چندین سال اخیر مقامداران ما، دولت مردان ما از این گونه تهدید، از احتمال این گونه تهدید همیشه آگاه بودند و آمادگی های نسبت به این چیز داشتند.
شنوندگان عزیز، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان شنیدید. خداوند نگهدارتان.
دوستان گرامی، برنامه ای سیمای زن آماده پخش است. بریم که بشنویم.
عظمت زن آن است که بتوانه حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در جبلت زن و دی انهاده است این رو حفظ کنه، این رو بیامیزه با عزت مؤمنانه، این رو بیامیزه با احساس تکلیف و وظیفه، اون لطافت را در جای خود به کار ببرد، اون تیندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببره. این آمیزه ظریف لطافت و برندگی زن مسلمان ما اینجوره. نقش خودتون رو پیدا کنید.
سیمای زن، برنامه ای از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام دارم خدمت شما دوستانی عزیز و شنوندگانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی هستم، با همراهی دیگر از همکارانم برنامه سیمای زن را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. لطفاً تا پایان این برنامه شما هم همراه ما بمانید. قسمت چهارمی سیمای زن، وضعیت زن در رومی باستان. بر اساس منابع تاریخی رومیان باستان به ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی بهای زیاده نمی‌دادند. خانواده‌ای که باید یکی از ارزشمندترین نهادها در هر جامعه باشد، به مهمترین نهاد برای تربیت نسل شمرده می‌شود، در جامعه روم ارزش کمی داشت و همین مسئله سبب نگرش منفی نسبت به جایگاهی زن شده بود. یارانی همراه، با قسمت دیگر از مجموعه برنامه سیمای زن در خدمت شما هستیم. در برنامه قبل درباره وضعیت زنان در یونان با شما سخن گفتیم. در این برنامه برانیم تا مطلب را در خصوص وضعیت زنان در روم باستان به سمع شما برسانیم. Thank you. بر اساس منابع تاریخی رومیانی باستان به ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی بهای زیاده نمی‌دادند. خانواده که باید یکی از ارزشمندترین نهادها در هر جامعه باشد و مهمترین نهاد برای تربیت نسل شمرده می‌شود، در جامعه روم ارزشی کمی داشت و همین مسئله سبب نگریشی منفی نسبت به جایگاهی زن شده بود. در رومی باستان زنها حق حضور در محاکم قضایی را نداشتند. زن حتی به عنوان شاهد هم نمی توانست در محکمه حضور یابد. وقتی زن متعلقه می شد، هیچ گونه ادعا بر دارایی و اموال شوهرش را نداشت و اگر همسرش فوت می کرد، زن تحت سرپرستی پسر، برادر و پدر خود قرار می گرفت. در رومی باستان خرید و فروش زن امر کاملا رایج و همین مسئله باعث بیمیلی مردان به ازدواج و تشکیل خانواده می شد. از این رو جهیزیه زن عامل مهم بود که باعث ترغیب مردان به ازدواج می گردید، چرا که مردان بعد از ازدواج صاحب جهیزیه همسری خود می شدند. یکی دیگر از اهداف مردان برای ازدواج وصلف با اشرافزادگان و زنانی ثروتمند بود. این نوع ازدواج ها اغلب جنبه سیاسی داشت و مردان به محض رسیدن به مقصدشان به دنبال زنی دیگری می رفتند تا بتوانند مقام بالاتر یا ثروتی بیشتری کسب کنند. مردان روم به راحتی زنانشان را طلاق می دادند و از آنها جدا می شدند و هیچ اجباری هم نبود که دلیل این کارشان را اعلام نمایند، بلکه فقط نامه برای زن می فرستادند و آزادی او را اعلام می کردند. بعضی از مردان هم هرگز به صورت رسمی ازدواج نمی کردند و بیزاری خود از گستاخی زنان را دلیل تصمیم خیش اعلان می نمودند. بر مبنای قوانین رومی باستان تا پیش از سال 1413 قمری ازدواج با هدف افزایش نسل و فرزند آوری اجباری بود، اما در زمان کمیلیوس مأمور حکومتی روم مالیات برای مردان مجرد مقرر شد که مردان مجرد با پرداخت آن دیگر مجبور به ازدواج نبودند. در مقابل نگاه تحقیرآمیز به زن در جامعه روم، پدر سالاری در اوج خود قرار داشت. مردان از اختیار مطلق در خانواده بهره‌مند بودند و تنها کسی بودند که از حق و حقوق و مازیای اجتماعی برخوردار می شدند. مردان براحتی می توانستند فعالیت های اقتصادی و اجتماعی داشته باشند، در حالی که زنان از چنین فعالیت ها محروم بودند. مرد می توانست فرزندی خود را بفروشد یا به قتل برساند و هیچ مرجع قانونی نبود که این کار او را ممنوع و خلاف قانون برشمارد. علاوه بر این، اگر زن مرتکب جنایتی می شد، شوهرش می توانست او را اعدام کند. جولیس ایساک و البرت ملی در کتاب تاریخ روم می نویسند در روم باستان شوهر به زن خود اختیار به حد و حدود داشت. اگر از زن خطای سر می‌زد، مرد می‌توانست او را مجازات کند. اگر زن شراب می‌آشامید، مرد او را محکوم می‌کرد. و اگر زن مرتکب بی‌عفتی می‌شد، مرد اجازه داشت او را بکشد. بنابراین، زن در روم همانند کنیز بود که هیچ جایگاه و منزلت در جامعه نداشت. پدر به عنوان ستون خانواده نقشی حمایتی ویژه دارد و در جایگاه است که اعضای خانواده به او تکیه می کنند و به او دلگرم می شوند. اما در واقع مردان در رومی باستان به جای آنکه پدری دلسوز و مهربان برای خانواده باشند، مالک و صاحب اختیار خانواده بودند و با حق دخل و تصرفی که داشتند آزادی عمل را از اعضای خانواده می گرفتند و حتی در جایگاه بودند که می توانستند فرصت زندگی کردن را از اعضای خانواده سلب کنند. برای نمونه اگر زن نوزادی کر یا کور یا بلحاظ جنسیتی دختر به دنیا می آورد، پدر به حکم سنت می توانست او را بکشد. رومیان تمایلی زیاد به فرزندی پسر داشتند و در نظر آنان پسر نماد قدرت و عظمت خانواده بود. پسر می توانست در جنگ ها از سرزمین و کشور خود دفاع کند، اما در مقابل زنان و دختران هیچ ارزش در جامعه نداشتند و در جنگ ها سربار مردان بودند، چرا که ممکن بود آنان را به بردگی یا اسارت ببرند و این ننگ برای جامعه محسوب می شد. شواهد تاریخی از بی‌عدالتی و ظلم شدید حکایت می کند که در نظام خانوادگی رومی باستان در حق زن روا داشته می شود. ویل دورانت نویسنده و تاریخ نگار امریکایی در کتاب تاریخ تمدن در خصوص حقوق زن در دوران رومی باستان نوشته است. زن حتی به عنوان شاهد هم حق حضور در محاکم را نداشت، چون متعلقه می شد، از هیچ گونه ادعا یا حق زوجیت بر دارایی شوهر برخوردار بود. شوهر می توانست برای او چیز به عنوان ارث باقی نگذارد. زن آنقدر بدون هویت بود که از هنگام تولد تا روز مرگش همواره تحت سرپرستی قرار می گرفت. سرپرستی زن می توانست پدر، برادر، شوهر یا حتی فرزند پسرش باشد و زن با اجازه این افراد حق استفاده از اموالش را داشت. همان طوری که گفتم، جامعه مرد سالاری روم در حق زنان ظلم را روا می داشت و با سلب اختیارهای فردی، خانوادگی و اجتماعی از آنان باعث تحقیر زنان می شد. با ظهور مسیحیت در روم تلاش شد تا نگرش مثبت و انسانی نسبت به زنان و نهاد خانواده ایجاد شود. در آن زمان تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بسیار در جامعه روم رخ داد. زنان در محفل‌های مذهبی پذیرفته شدند، اما حضورشان بدون حجاب ممنوع بود. بر اساس منابع تاریخی، یکی از حواریون به نام پاول اعلام کرده بود: زنان در کلیسا ساکن باشند، در جای بشیننکی زیر دستتر باشند. اگر احتیاج به چیزی دارند، آن را در خانه از شوهرانشان بخواهند، زیرا شایسته نیست که زن در کلیسا حرف بزند. بر مبنای این شاهد تاریخی، زنان که نسبت به مردان از جایگاه بسیار پایین‌تر برخوردار بودند و اجازه بیرون رفتن از خانه و حضور در کلیسا را نداشتند، با ظهور مسیحیت مجاز به حضور در کلیسا شدند. اما باز هم باید شرط و ضوابط حضور در کلیسا را رعایت می کردند. و بر آیین مسیحیت تشکیلی امپراتوری روم نیز تأثیرات باسزایی در شرایط اجتماعی و فرهنگی روم گذاشت. برای نمونه پیش از دوران امپراتوری، زنی روم بدون کمکی سرپرست نمی توانست پیمانی ازدواج ببندد و وصیت نامه تنظیم کند یا مالک دارایی خودش باشد. پس از دوران امپراتوری زن اجازه یافت که وصیت نامه خودش را تنظیم و امضا کند. در جریان تحول شرایط اجتماعی در رومی باستان، نهاد قومیت نیز رو به افول نهاد. زنی که از هنگام تولد تا روز مرگش همواره باید تحت سرپرستی قرار می گرفت، دیگر نیاز به سرپرست نداشت. بعد این ترتیب زن از بعد تولد آزاد به شمار می آمد و دیگر پدر خانواده مجاز نبود که در وصیت نامه خود همسر یا دخترانش را تحت سرپرستی کسی قرار دهند. خب شنوندگان گرامی، به پایان این قسمت از برنامه سیمای زن میرسیم. امیدوارم از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. با یاری خداوند مهربان در برنامه بعد درباره وضعیت زنان در شبه جزیره عربستان با شما سخن میگوییم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
شما از تو سیرم من، با هر ضربه تو یه لحظه پیرم من. تو دنیا سر جاش باشه، تو خواهی بود تو جا بدانی، اما میمیرم من. تو جا بدانی اما میمیرم من. اگر طلوع خورشید رو دریا تماشا تماشا نکردی، تو با ستاره ها و کوه و صحرا مدارا مدارا نکردی، تو با نیک و بد هستی، تو لحظه های سرمستی و دیدی دیدی و میبینی، تو خود فاتح و مغلوب و تو ایام بد و خوب و دیدی دیدی و میبینی. We'll be right back. که لحظه لحظه عمرم را شماردی، واسه قصه های من قصه نخوردی، تو که گریه یه تولدم را دیدی، خنده های کودکانم شنیدی، یادت تو روزای نوجوانی که همش گل بود و عشق و مهربون، رنج انتظار و با جون می کشیدم، چقدر هراس کردم برای رسیدن لحظه دیدار، به تو التماس کردم. سیاهی شب و نه صبح پرنور، نه شکوه خلقت و نه سردی گور، نه آباحت جهان آفرینش، ای زمان شمار تو را نکرده مغرور، یادت تو شب سرد زمستون که گلا خشکیده بودن توی گلدون، برای پریدن مرغ گرفتار چقدر هراس کردم، واسه خاموشی دنیا.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تصمیم مقامات تاجیکستان مبنی بر خودداری از دریافت قرضهای بانک‌های اروپایی. 16 کشته در پی ریزش ترمن در منطقه بدخشان تاجیکستان. و برنامه‌ریزی مقامات تاجیکستان برای جذب حدود 1.5 میلیون گردشگر تا سال 2025. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروح خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. دولت تاجیکستان در تلاش است تا از قرضهای بانک‌های اروپایی خودداری و مؤسسات مالی بین‌المللی تکیه کند. قرض خارجی تاجیکستان در ابتدای سال 2022 بالغ بر 3 میلیارد 243 میلیون دلار بود و امروزه این رقم با کاهش 0.47% به 3 میلیارد 228 میلیون دلار رسیده است. کاهش قرض خارجی تاجیکستان با کاهش قرض مستقیم خارجی این کشور و همچنین بازپرداخت جزئی قرضی به صندوق بین‌المللی، پول چین و بانک توسعه اسلامی مرتبط است. این گزارش افزود با وجود پویایی مثبت، وضعیت قرض خارجی تاجیکستان همچنان دشوار است. علاوه بر این، دوشنبه تلاش برای تحریک توسعه داخلی اقتصاد از طریق قرضهای خارجی را ادامه می‌دهد. تاجیکستان بیش از 1 میلیارد دلار به بانک صادرات و واردات چین قرض دار است. در پس زمینه قرضهای بالا، تاجیکستان در تلاش است تا قرضهای خارجی خود را محدود کند. به همین منظور فیض‌الدین قهارزاده وزیر دارایی این کشور به تازگی گفت تاجیکستان از قرض بانک‌های اروپایی برای تکمیل راغون خودداری می‌کند. مردم منطقه شمال هند برای زمستان گذرانی و تأمین آذوقه در هنگام محاصره برف در تابستان‌ها محصولات را ذخیره میکنند که یکی از آنها خوبانی است. در این باره گزارش را با هم میشنویم.
یکی از مناطق هند که در آن برف زیاد میبارد لداخ، همسایه رشته کوههای هیمالیاست. 6 ماه از سال راههای مواصلاتی خطرناک آن مسدود میشود و اهالی در محاصره برف خانه نشین میشوند. مردم این منطقه هر آنچه که در پاییز و زمستان میخورند خشکبار و مواد غذایی هستند که در تابستان در انبارهای خانه‌هایشان ذخیره میکنند. یکی از مواد غذایی و خشکبارهای معروف این منطقه در ایام سرد سال که در هر خانه یافت میشود خوبانی است.
خوبانی منبع درآمد مردم این منطقه است. این محصول هم به صورت تازه و هم خشک، خوبانی خشک را در 6 ماه دوم سال و تازه اش را در تابستان می‌خورند.
خوبانی همان زردالو است. مردان مناطق مختلف لداخ وقتی تابستان خوبانی را از درخت می‌چینند، آنها را خشک می‌کنند، هم برای صادرات و فروش و هم برای خوردن در روز مبادا و سرد.
بہت ساری جگہوں پہ جیسے آپ کے دبئی ہو گئے، سنگاپور ہو گئے، موریشس
جو ما خوبانی را به کشورهای مختلف از جمله امارات و سنگاپور صادر می‌کنیم. این محصول چون در نقاط مرتفع زمین کش می‌شود، کیفیت خوبی دارد.
زنان با خوبانی غذا می‌پزند و ترشی و مربا از آن درست می‌کنند.
کا جو تیل نکلتا ہے وہ بالکل منفرد ہوتا ہے اور اس خوبانی کے جو بائی پروڈکٹس بنائے جاتے ہیں وہ
طبیعت کوهستانی منطقه پیش از آن که با برف سنگین و سرمای سخت ساکنان را خانه نشین کند، نیاز اهالیش را تأمین می کند. خوبانی یکی از خوبان طبیعت اینجاست. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
ریزش ترمن ناشی از بارش برف سنگین در منطقه خودمختار بدخشان تاجیکستان دست کم 16 کشته بر جای گذاشت. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان اعلام کرد که ریزش ترمن در روستای گژک در منطقه شغنان با کشته شدن یک دختر 16 ساله منجر شد و تعداد تلفات بارش سنگین برف اخیر در منطقه بدخشان را به 16 نفر رساند. 12 نفر نیز مجروح شدند. امیده یوسفی، سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان، گفت 69 حادثه ریزش ترمه به خاطر بارش برف سنگین در منطقه بدخشان تاجیکستان رخ داده و حداقل 36 بنا از جمله بنای کنسولگری محلی افغانستان نیز آسیب دیدند. گزارش‌ها حاکی از آن است که مرحله نجات و عملیات جستجو در منطقه های برفی تاجیکستان همچنان در حال انجام است و خطر ریزش ترمه منجر به بسته شدن راه‌های مرکزی منطقه خودمختار بدخشان و خاروق به دوشنبه پایتخت شده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان میگوید 27 مورد ریزش ترمه در برخی نقاط بزرگراه دوشنبه، خوجند، چناق و 14 ریزش ترمه در منطقه های نوراباد، سنگوار، لخش و تاجیک‌آباد در دره رشت در شرق تاجیکستان رخ داده است. این ستاد هشدار داده که افزایش دما خطر ریزش ترمه را افزایش داده و به مردم توصیه میکند که به منطقه های کوهستانی نروند. قتل 6 نفر در یک روستای 300 نفره در ایالت میسیسیپی امریکا آخرین مورد از نتایج حملی آزادانه سلاح در جامعه امریکا است.
قتل 6 نفر با سلاح گرم در یک روستای 300 نفره در حاشیه شهر تیت در ایالت میسیسیپی آمریکا. این بار یک مرد 52 ساله آمریکایی عامل این قتل‌ها بوده است.
قبل از ساعت 1 صدای شلیک چندین گلوله در روستا مردم رو به وحشت انداخت. بعد از اون بود که 2 جنازه در خیابان پیدا شده. 2 نفر در داخل یک خانه کشته شدند. 5مین قربانی داخل یک فروشگاه بود و 6مین کشته هم زنی بود که داخل خانه کارهای خانه‌اش رو انجام می‌داد.
این یک فاجعه است. فکر نمی‌کردم که امنیت ما تا این اندازه خراب شده باشد.
رئیس پلیس شهر تیت میگوید این حادثه نشان میدهد سطح جرم و جنایت در این منطقه وارد مرحله جدیدی شده است.
این اتفاق برای اینجا اصلا عادی نیست. شبیه این جنایت شوکه کننده تا الان نداشت.
اگرچه پلیس اعلام کرده هنوز انگیزه این قتل ها مشخص نیست، اما آنچه مشخص است این است که الان در جامعه آمریکا به ازای هر 100 آمریکایی 120 اسلحه وجود دارد و به خاطر نفوذ تولید کنندگان اسلحه هیچ قانونی در آمریکا نتوانسته است جلوی فروش و حمل آزاد اسلحه را بگیرد. موضوعی که مک گاورن سناتور آمریکایی آن را وضعیتی بسیار نگران کننده توصیف می‌کند.
این سلاح‌های خطرناک را باید از خیابان
آنها جمع کنیم. این خیلی وحشتناک است که الان تعداد سلاح در آمریکا از تعداد آدم‌ها بیشتر است.
دغدغه حمل سلاح در آمریکا انقدر جدی است که در همین انتخابات اخیر میاندوره‌ای آمریکا یکی از موضوعات محوری در تبلیغات نامزدهای انتخابات موضوع محدود شدن یا محدود نشدن حمل سلاح در جامعه آمریکا بود. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. تاجیکستان قصد دارد تا سال 2025 حدود 1.5 میلیون گردشگر از کشورهای مختلف جهان را جذب کند. با گفته کمال‌الدین مومن‌زاده، رئیس سازمان توسعه گردشگری تاجیکستان، برای دستیابی به این هدف برنامه‌های متعدد شامل ایجاد زیرساخت‌های گردشگری، انواع گردشگری از جمله گردشگری کشاورزی و مسیرهای جدید گردشگری در دست اجرا قرار داده شده است. این مقام تاجیک گفت که جهت معرفی صنعت گردشگری تاجیکستان تهیه ویدیو فیلم های تبلیغاتی انجام شده و مذاکرات نیز برای فیلم برداری یک ویدیوی 57 ثانیه‌ای و یک مستند 14 دقیقه‌ای در مورد فرصت های گردشگری تاجیکستان در جریان است. بر اساس گزارش سازمان گردشگری تاجیکستان، در سال گذشته میلادی نزدیک 4000 نفر گردشگر خارجی از این کشور بازدید کردند که بیشترشان شهروندان کشورهای منطقه و شوروی سابق هستند. در مجموع تعداد کل گردشگران که طی 5 سال اخیر از تاجیکستان بازدید کردند به 4 میلیون نفر میرسد. در سال 2022 در قلمرو تاجیکستان 100 زیرساخت گردشگری بهره برداری شد و تعداد کل تأسیسات میزبانی گردشگران به 600 واحد رسیده است. دومین کاروان کمک های مردم لبنان از سوی حزب الله به منطقه های زلزله زده سوریه ارسال شد.
دومین کاروان کمک های مردم لبنان توسط حزب الله برای زلزله زدگان سوریه ارسال شد. شیخ علی دعموش، نایب رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان، نیز در مراسم بدرقه این کاروان، تحریم های امریکا و بیتفاوتی غرب در قبال مردم زلزله زده سوریه را نشانه انحطاط اخلاقی آنها دانست.
دولت آمریکا با تحریم های غیرقانونی و غیرانسانی مردم زلزله زده سوریه را در شرایط بحرانی و وخیمی قرار دادند. اگر کمک های دلسوزانه مردم کشورهای همسایه و برخی کشورها در روزهای اول ارسال نمی‌شد، این بحران ابعاد فاجعه بارتری در پی می داشت.
این کاروان شامل بیش از 516 تن اقلام خوراکی، پوشاک، وسایل گرمایشی به همراه پتو و چادر است.
این اقلام با 29 کامیون و کامیونت به مناطق زلزله زده سوریه منتقل میشن. در کنار این کاروان، تیم‌های پزشکی نیز به مدت 2 هفته در مناطق زلزله زده سوریه حضور خواهند داشت.
حزب الله لبنان هفته گذشته نیز نخستین کاروان کمک‌های امدادی و اقلام ضروری را برای زلزله زدگان استان لازقیه سوریه ارسال کرد. دومین کاروان کمک‌های مردم لبنان توسط حزب الله به استان زلزله زده حلب سوریه ارسال خواهد شد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، زاهیه جنوبی بیروت.
شنوندگان گرامی، در ادامه چند خبر ورزشی را تقدیم حضورتان میکنیم. تیم‌های ملی جوانان تاجیکستان زیر 20 سال و سوریه دیدارهای دوستانه برگزار میکنند. 21 تا 24 فوریه دیدارهای دوستانه تیم‌های فوتبال جوانان تاجیکستان و سوریه در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار می‌شود. مسابقات از ساعت 16 آغاز می‌شود. این بازی‌های تدارکاتی برای آمادگی بیشتر تیم ملی تاجیکستان برای حضور در مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2023 برگزار می‌شود. در مرحله پایانی جام ملت‌های آسیا 2023 که از 1 تا 18 مارس در ازبکستان برگزار می‌شود، تیم ملی زیر 20 سال تاجیکستان در گروه سی با تیم‌های ملی اردن 2 مارس، عمان 5 مارس و کره جنوبی 8 مارس بازی می‌کند. و عضو هیئت رئیسه، رئیس کمیته فوتسال و سخنگوی فدراسیون برنامه‌های تیم ملی فوتسال در فروردین ماه 1402 را تشریح کرد. احسان اصولی گفت در اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته تیم ملی فوتبال ایران در فیفا دی فروردین ماه مسابقات تدارکاتی خواهد داشت تا روند مربوط به آماده‌سازی این تیم با قدرت ادامه یابد. وی افزود مطابق توافقات صورت گرفته تیم ملی فوتبال در فروردین ماه دو مسابقه دوستانه با تیم ملی فوتبال ازبکستان برگزار خواهد کرد. زمان برگزاری این دو بازی روزهای 27 و 29 فروردین ماه خواهد بود و با توجه به زمان این دو مسابقه با ماه مبارک زمان انجام آن در ساعت 22 و در تهران خواهد بود. ضمن اینکه تالار برگزاری این دو مسابقه هم متعاقباً اعلام خواهد شد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران تاکید کرد ایران تنها کشور تولید کننده واکسن در منطقه است. بهرام عین‌اللهی با اشاره به اعلام سازمان جهانی بهداشت مبنی بر اینکه ایران تنها تولید کننده واکسن در منطقه است گفت ایران با نیروی انسانی مجاهد و پرتلاش بر بیماری کرونا پیروز شد و سرآمد کشورهاست. عین‌اللهی افزود ویروس کرونا در همه جای دنیا یکسان بود و با وجود بروز این بیماری در کشور تحریم ها برداشته نشد. این نوجوان مردانه بود. وزیر بهداشت همچنین گفت صحنه هایی که در حوزه درمان داشتیم در دنیا بی‌نظیر بود. هیچ بیمار بر اثر کرونا روی زمین نمانده، همه درمان شدند. در حوزه داروسازی و در بخش تحقیق و پژوهش نیز 6 واکسن تولید شد. وزیر بهداشت خاطر نشان کرد در بحث دیپلمات سلامت بسیار از کشورهای منطقه تقاضا دارند دارو و تجهیزات به آنها داده شود. باید شرایط ایجاد شود تا ارتباط با کشورهای دیگر جنبه عملی یابد و در حوزه صادرات وارد مذاکره شویم. کارکنان بخش خدمات در آلمان با فراخوان اتحاد اصناف دست از کار کشیدند. اعتصاب این کارکنان 7 فرودگاه بزرگ آلمان را فلج کرد. عملیات پرواز در فرودگاه‌های فرانکفورت، میونخن، هامبورگ و چند فرودگاه دیگر از دقایق اولیه بامداد جمعه تا پایان این روز مختل شد.
پروازهای ورودی و خروجی در برخی فرودگاه‌های بزرگ آلمان روز جمعه به طور کامل متوقف شد.
Die Gewerkschaft gründet ihre Forderung.
کارکنان 7 فرودگاه آلمان با فراخوان اتحادیه اصناف از دقایق اولیه بامداد روز جمعه و در اعتراض به پایین بودن دستمزدها دست از کار کشیدند. در برخی شهرها این اعتراضات با برپایی تظاهرات همراه شد.
هزینه‌های زندگی و افت دستمزدها اونقدر تحلیل‌آمیز شده که به سختی میشه با این درآمدها زندگی کرد.
اعتصاب در فرودگاه‌های آلمان 2340 پرواز را لغو کرد و باعث سرگردانی 295,000 مسافر شد. مسافرانی که در بزرگترین فرودگاه آلمان فرانکفورت از دو روز قبل هم به دلیل بروز اختلال در سامانه‌های ارتباطی فرودگاه دچار مشکل شده بودند.
مشکلی که من به عنوان مسافر می‌بینم اینه که لوفتانزا هیچ اطلاعاتی در اختیار مردم نمی‌ذاره.
ساعت تو صف منتظرم.
اعتصاب در فرودگاه مونیخ، دومین فرودگاه بزرگ آلمان، هم با برگزاری اجلاس امنیتی در این شهر همزمان شد. مقامات فرودگاهی شهر مونیخ اعلام کردند که روز جمعه تنها به پروازهایی که به صورت اختصاصی انجام می شود خدمات اضطراری داده می شود و ما بقیه پروازهای ورودی و خروجی به طور کامل متوقف می شوند.
بخش خدمات در آلمان 2.5 میلیون شاغل رو در بر می گیره که کارکنان این بخش از ابتدای امسال نسبت به پایین بودن دستمزدها چندین بار دست از کار کشیدند و تظاهرات اعتراضی برپا کردند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
همچنان با مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. سازمان عمومی آلیانس فرانسه با نام کامل آلیانس فرانسز خوجند که در سال 2022 در شهر خوجند افتتاح شد و برقراری همکاری بین مؤسسات عالی آموزشی تاجیکستان و فرانسه کمک میکند. در این دیدار نمایندگان سفارت فرانسه با مقامات اجرایی ولایت سغد در 18 فوریه فعالیت این مرکز مطبوعاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار از سطح کنونی روابط دوستانه بین تاجیکستان و فرانسه ابراز رضایت شد. بین دانشگاه دولتی خوجند نیز با نام اکادمیک باباجان غفوروف و دانشگاه اکس مخسی در شهر مرسل فرانسه قرارداد همکاری در زمینه آموزش زبان‌های تاجیکی و فرانسوی به امضا رسیده است. فریاد دانشجویان انگلیسی و غیر انگلیسی برای رهایی مظلومان فلسطین در لندن، زادگاه رژیم صهیونیستی و برابر دانشگاه USL نشان داد نسل جدید از حامیان مردم مظلوم فلسطین در این کشور شکل گرفته است.
فریاد دانشجویان انگلیسی و غیر انگلیسی برای رهایی مظلومان فلسطینی اینجا در لندن، زادگاه رژیم صهیونیستی و در برابر دانشگاه UCL. دانشجویان میگویند صهیونیست‌ها یک حامی عرب تبار خود را که در اشغال جنوب لبنان به دست نظامیان رژیم صهیونیستی نقش داشته با حمایت مقامات آموزش عالی انگلیس برای توجیه جنایات این رژیم به اماکن آموزشی انگلیس فرستاده. اما دانشجویان بیرون ساختمان به افشاگری درباره جنایات صهیونیست‌ها و اقدامات او پرداختند.
ما آمده ایم در اعتراض به صهیونیست‌ها بگوییم راه حل ما این نیست که پشت میز دانشگاه بنشینیم و در برابر جنایات صهیونیست‌ها سکوت کنیم. پیام ما دانشجویان بسیار صریح و ساده است. باید اشغال پایان یابد.
ظاهراً صهیونیست‌ها و حامیانشان به رغم همه تلاش‌ها و تهدیدها حتی در زادگاه این رژیم هم نتوانستند افکار عمومی به ویژه جوانان را با خود همراه کنند.
ارتباط میان دانشگاه‌های اسرائیل و انگلیس خیلی قویه. ما در تمام دانشگاه‌ها علیه تبلیغات به نفع صهیونیست‌ها تظاهرات می‌کنیم تا مقامات انگلیس بدونند دانشجویان حامی مردم مظلوم فلسطینند.
الان زمان تغییر شرایط به نفع مردم فلسطینه. صهیونیست‌ها بیش از این نمی‌توانند پشت دروغ‌هایشان پنهان و منکر جنایاتشان شوند.
من می‌دونم که بر اساس بیانیه بالفور انگلیس فلسطین رو به اسرائیل داد و سرزمین‌های فلسطینی رو به یهودیان بخشید. دولت‌های حامی اسرائیل به ویژه آمریکا و انگلیس دستشون به خون فلسطینیان آغشته است.
نهادهای حامی مردم فلسطین میگویند هواداران آرمان فلسطین از جمله در انگلیس هر سال بیشتر و مصمم‌تر شدند. مصطفی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
بانک اروپایی بازسازی و توسعه برای ساخت گرمخانه‌های معاصر و باغ‌های فشرده با همکاری کشاورزان ولایت خفتان تاجیکستان اعلام آمادگی کرده است. ساخت گرمخانه‌های معاصر و باغ‌های فشرده در دیدار مسئولان ولایت خفتان و بانک اروپایی بازسازی و توسعه بررسی شد. در این دیدار تاکید شد که در آینده نزدیک بانک اروپایی بازسازی و توسعه اقدامات مؤثری از جمله احداث گرمخانه‌های معاصر و باغ‌های فشرده را برای توسعه اقتصاد ولایت خفتان، فعالیت مؤثر تاجران، کشاورزان و باغداران به اجرا بگذارد. بر اساس این همکاری تاجران و کشاورزان فرصت خواهند داشت تا محصولات کشت شده خود را به بازارهای جهانی عرضه کنند. معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد حضور ناوگروه‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آب‌های دوردست تجلی اقتدار ملت بزرگ ایران است. ادمیرال حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به توانمندی نیروی دریایی ارتش در انجام مأموریت‌های مختلف گفت تأمین امنیت در خلیج عدن، باب‌المندب و کانال سوئز از سوی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران قطعا آثار مثبت برای اقتصاد کشور دارد. ادمیرال سیاری افزود حضور ناوگروه‌های نجات در آب‌های دوردست نه تنها مظهر اقتدار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بلکه تجلی اقتدار ملت بزرگ ایران است. معاون هماهنگ کننده ارتش همچنین گفت نیروی دریایی ارتش از یک سو پرچمدار ایران اسلامی را به احتضار در می‌آورد و از سوی دیگر باعث پویایی اقتصاد کشور می‌شود. سهم صادرات در گردش تجارت خارجی تاجیکستان 31% افزایش یافت. همچنین بر اساس آمار میزان واردات در تبادلات تجاری تاجیکستان نیز 69% کاهش یافته است. ارزش مالی گردش تجارت خارجی تاجیکستان در سال 2022 روند افزایشی داشته و 25.1% بیشتر از سال گذشته است. زوخی زوخی‌زاده وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان نیز گفت در نتیجه اقدامات انجام شده در سال 2022 ارزش تولید محصولات صنعتی به حدود نزدیک 500 میلیون سومانی و نرخ رشد آن 15.4% رسیده است. شنوندگان گرامی دعوت میکنم تفسیر سیاسی را از همکارمان آقای خلیلی بشنوید.
اندری سلپنف وزیر بازرگانی اتحاد اقتصادی اوراسیا از امضای توافقنامه تجارت آزاد با ایران در آینده نزدیک خبر داد. اندری سلپنف مذاکرات اخیر اتحاد اقتصادی اوراسیا با ایران به منظور حل و فصل برخی مسائل را بسیار مهم خواند و تصریح کرد. اطمینان داریم که این توافقنامه در آینده نزدیک امضا خواهد شد. این مقام بلندپایه اتحاد اقتصادی اوراسیا گفت کار اصلی این گفتگوها لغو عوارض گمرکی در تجارت ایران و اوراسیا به ویژه روسیه است. اظهارات وزیر بازرگانی اتحاد اقتصادی اوراسیا در حال است که ایران و اتحاد اقتصادی اوراسیا در اکثر زمینه‌های اصلی توافق کردند. موافقت‌نامه تجارت آزاد میان اوراسیا و ایران تنها یکی از توافق‌نامه‌های دو طرف در چند سالی گذشته است. به نظر می رسد بخش اعظم همکاری های تجاری و اقتصادی ایران و اتحاد اقتصادی اوراسیا در چارچوب همین توافق نامه انجام خواهد شد. در واقع مقرر شده است ایران و کشورهای اوراسیا با ایجاد مناطق تجارت آزاد همکاری های متقابل را در چارچوب همین موافقت نامه پیش ببرند. مسئولان اوراسیا در چند سال گذشته ده ها دور مذاکره با ایران برگزار کردند. برگزاری این مذاکرات به معنای اهمیت تهران برای همکاری با اتحاد اقتصادی اوراسیا است. در همین زمینه سعیدی مشاور امور بین الملل و توافقنامه های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در ماه اپریل گذشته گفته بود مذاکرات این دور وارد موضوع فهرست های کالایی دو طرف شده است. این گفتگوها با حضور نمایندگان ایران و نمایندگان 5 کشور عضو اتحاد اوراسیا برگزار شد. سعیدی از جمله گفت در موافقتنامه تجارت آزاد مقرر شد تعرفه حدود 80% کالاها از هر دو طرف به تدریج به صفر برسد و تعرفه 20% باقی مانده کالاها بدون تغییر باقی بماند. در حال حاضر متن موافقتنامه تا حدود زیاد نهایی شده و مواردی معدود در آن باقی مانده که نیاز به تعامل بیشتر از سوی دو طرف است. اخیراً رئیس جمهوری اسلامی ایران سید ابراهیم رئیسی در سفر به مسکو و دیدار با پوتین درباره اهمیت همکاری های ایران و روسیه و نقش اتحاد اقتصادی اوراسیا در این همکاری ها ابراز نظر کرد. ارزش تجارت میان ایران و اتحاد اقتصادی اوراسیا در سال 2019 $2.4 میلیارد بود که تا سال 2021 میلادی به $5 میلیارد افزایش یافته است. حدود $4 میلیارد از ارزش مبادلات تجاری ایران و اوراسیا مربوط به محصولات کشاورزی بوده و تجارت ماشین‌آلات صنعتی نیز در چند سال اخیر افزایش داشته است. ایران نیز ماشین‌آلات، مواد فلزی و مواد معدنی به کشورهای اوراسیا صادر کرده است. همچنین اگر موافقتنامه پیشین فیموبین با موافقتنامه تجارت آزاد تبدیل شود، تعرفه تجارت حدود 80% کالاها میان ایران و اوراسیا به صفر خواهد رسید. این موضوع سبب افزایش حجم تجارت متقابل خواهد شد، زیرا تاکنون اتحاد اقتصادی اوراسیا توافقنامه با این حجم شمول بالا را در دستور کار نداشته است. از طرف حمایت برخی مقامات کشورهای عضو چون روسیه از عضویت ایران در این اتحادیه و همچنین بالا رفتن سهم تجارت ایران و موقعیت گئوپولیتیکی آن جهت توسعه کنونی کریدورها در قفقاز جنوبی می تواند زمینه‌ساز عضویت کامل ایران در این اتحادیه باشد.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. تصمیم مقامات تاجیکستان مبنی بر خودداری از دریافت قرض‌های بانک‌های اروپایی. 16 کشته در پی ریزش ترمد در منطقه بدخشان تاجیکستان. و برنامه‌ریزی مقامات تاجیکستان برای جذب حدود 1.5 میلیون گردشگر تا سال 2025. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
در خزان عمرم ای عشق تازه، نغمه هات به گوشم نوای سازه. با نگاه اول بر جان نشستی، کاش دل بیچارم این بار نبازه، کاش دل بیچارم این بار نبازه. هستم کنار من بمانی. تو هست یا هستم کنار من بمان. ای دلیل بودن و آرامش من، ای تو پرواز من و اندیشه هایم، بی تو بودن مایه فرسایش من. جانمی ایمانمی من را تو در من آفریدی، زودتر می آمدی حالا چرا از ره رسیدی؟ شعله شو آتش بشو، یک سر به سوزان خاطراتم، هم نفس بر من برس، افتاده ای در زیر پاتم، افتاده ای در زیر پاتم. خزان عمرم ای عشق تازه، نغمه هات به گوشم نوای سازه، با نگاه اول بر جا نشستی، کاش دل بیچارم این بار نبازه، کاش دل بیچارم این بار نبازه.